محافظ کردگی و مبلغ رسالات سیدنا و نبینا و مولانا عبدالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. بحث امشب ما درباره شفاعت است، از اون نظر که با عدل الهی مربوط است. در باب شفاعت سخنانی هست و مخصوصا در اواخر از زمان ظهور کیف وحابیت که الان تقریبا مذهب رسمی دولت سعودی، راجع به شفاعت سخنانی گفتند، سخنان زیادی. یکی این که اعتقاد به شفاعت با توحید در عبادت مناقض دارد، اساسا نوعی شرک است. دیگر این که شفاعت در قرآن کریم باطل شناخته شده است. سوم این که اعتقاد به شفاعت با اصلی که در قرآن تأکید شده است و اون این که سعادت هر کسی وابسته به عمل اوست مناقض دارد. یا ما باید قائل بشویم به اصالت عمل در اسلام و یا باید قائل به شفاعت بشویم. اشکال چهارم این که اساسا شفاعت با عدل الهی منافی. ما این فقط درباره شفاعت از این نظر بحث میکنیم که آیا واقعا شفاعت اونطوری که در خود قرآن کریم آمده نه این که شفاعت نفی شده است. البته به یک معنی در قرآن نفی شده است، به معنی دیگر اثبات. و به هر حال شفاعت به معنی واقعی است. آیا منافی با عدل الهی یا با عدل الهی منافی؟ ولی اجازه بدهید قبل از این که وارد بحث شفاعت بشوم، یک دو سه تا اشکال و ایراد که بعضی از مستمعین محترمی که در اون چند شبی که من در ماه مبارک رمضان درباره عدل الهی صحبت میکردم در این جلسه شرکت کردهاند، اشکالاتی ذکر کردهاند. این اشکالات همه ناشی از عدم توجه بوده به مطلب و مطمئنم که از شرکت قریب به اتفاق شما آقایان که اینجا هستید، پس از اینکه من اشکال به تعریف بکنم تصدیق خواهید فرمود که این اشکالها وارد نیست. ولی چون نشون میدهد که این نویسنده محترم که خودش معرفی نکرده است و نوشته اگر معلوم شد که اشکالات من فاصل است اون وقت خودم معرفی میکنم، ولی در این جلسات همیشه شرکت میکنم. یکی اینکه نوشتن شما در بحثی که کردید راجع به اینکه این دنیا دنیای عمل است و اون دنیا دنیای حساب و پاداش، الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل، این با اصلی که به نام اصل مکافات نامیده میشود و قرآن کریم هم اون را تأیید کرده است مناقض دارد. ما میدونیم که بسیاری از مردم در همین دنیا به پیکر اعمال ذکر خودشون میرسند. پس اگر اینجور باشد که این دنیا دنیای حالات پیکر نباشد، از این مکافات ها برای چیست؟ خود قرآن کریم بسیاری از ملل خودشه را نام میبرد که در همین دنیا معذب شدن به واسطه کار بدی که مرتکب شدن. عرض میکنم که من در خلال سخنانم عرض کردم این که ما میگیم که این دنیا دنیای عمل است و دنیای حساب نیست، یعنی به حساب هر کسی در این دنیا رسیدگی نمیشود. یعنی کسی نباید اینجا خیال کند که در همین دنیا حساب خاص میشود، و لازم ممکن است کسی در این دنیا از اول عمر تا آخر عمر کار بد بکند و هیچ گونه مکافاتی نبیند که حتی نمیگیرد خاص. اصحابی هم که مکافات میبینند باز نباید خیال بکنند که دیگه حسابشون به همین پاک شد. نه، اون کیفر اخروی سر جای خودش هست. مثلا ممکن است کسی بناحق کسی دیگر رو بکشد و بعد یک نفر دیگر حال این قاتل رو بکشد، به قول ما به سزای خود قاتل برسد. آیا به همین دیگه تصویر حساب شد؟ دیگه در عالم آخرت به این میگن آقا تو یه نفر کشتی بعدم کشته شدی به کیفر خودت رسیدی؟ نه، این مکافات های این دنیا که هست، اتفاقا این شعرها رو بیشت خوندم، بیشت یکیش دیدم در گذرگاه در جزر برگان و نیوی مرغت راه هنوز از شید منگارش نکردار که مرغ دیگر آمد کار او ساخت، چون قد کردی نشو این انزعافات که واجب شد طبیعت را مکافات. مولوی خود ما هم میگوید این جهان فعل است و این جهان کور است و فعل ما ندا باز آید سوی ما از تو فدا. و این مکافات هایی که در دنیا هست اینها را نباید حد در حد خادات و کیفر اعمال گذشته دنیایی کسی حساب کرد. و عرض کردم اگر کسی باز زلزلم مرد نباید گفت این حتما یک گناهی کرده است و این کیفر گناه است. یا اگر یک نفر توی خیابان میگذشت اتومبیل تصادف کرد مرگش متلاشی کرد نباید بگیم این حتما به کیفر یک عملی رسیده است. ممکن احیانا در یه موارد بالخصوصی بعضی از گناهان اثر که همین باشد هست، مثلا بد کردن به والدین مخصوصا العیاذ بالله خوشتر والدین یک همچه اشکل عملی در دنیا دارد. ولی والدین انسان فاسق باشند این حساب منتقر پسر متوکل متوکل دیگه میدونی چقدر آدم خبیث و صغیری آمد خدمت امام حاجی سلام الله علیه عرض کرد آقا این پدر من اینقدر صغیر و خسیف است که در مجالس عرس و تفریح اجازه میدهد که به علی بن ابی طالب علیه السلام تشبیه کنند حضرت را حجر کنند ساعت درست میکرد در مجلس خصوصی و با دیگر میگفت که به اصطلاح در قیافه علی بن ابی طالب بیار ظاهر بشو و تقلید علی را در بیار در تصمیح میکنیدن در حجر علی علیه السلام. خب این دیگه ناشدی بود، خاطر بود، این در بحثی نبود. یک همچه شخصی خاطر است منتظر پسر متوکل ناراحت عصبانی بود، فوقالعاده عصبانی بود، تصمیم گرفت یه همچه پدری رو بکشد. آمد خدمت امام حاجی عرض کرد آقا پدر من این بود است، برای من جایز است این رو بکشم یا نه؟ حضرت نفرمود جایز نیست، فرمود این منظور زن جایز است، اما بدان کسی که پدرش رو بکشد عمر زیادی هم در این دنیا نمی کند، یعنی من رو پدر متوکل باشم. من زیاد نمیخوام، نمیخوام این سگ رو بکشم و انشاءالله معاقب نباشم. یعنی این آدم محضور زن باشد. و آدم ها بایستی همداد تو متوکل خودم، بعد از کن بری آهد شد، بعد از کن متوکل خلیفه تو، اما چشما هم بیشتر دیگه زنده نبود بعد کشت. حسید، این نوع اکسل علایی که این جهان در مقابل کارهای بد نشون میدهد، یه در مقابل نوعی کارها که اصلا بد هم از یه جهت میتوید کن. یه نوع مکافات ها بدون این که اینها را به طرف سیطر الهی حساب کرد. و فرزن هم سیطر الهی باشد، باید این دنیا دنیای حساب نیست، به کامل اون دنیا. ممکن هم این مکافات های این دنیا تا اندازه ای کفاره ای برای عمل بکرد، ولی باید هم حساب نیست. یعنی حساب که این خاتمه بکرد. این سؤال دوم خیلی مزاحمت میخوام. ما الان در این جلسه در حال اصلاح انتقالی هستیم برای اینکه برنامه های تغییر نظری در برنامه ها در سبه های آینده بکنیم. ولحاظا این هفته و هفته بعد کتاب انشاءالله روز بشود بعد از کنم که بنده همینطور به طور پرانتز آمدم صحبت میکنم و بعد هم در روزنامه اعلام خواهد شد، خود اینجا هم اعلام خواهد شد. من در این که هر ما خودگی داشتن دیگه چون کسی دیگه نبود این برنامه را به حاضری بیاد آمدم. سؤال دومی که این است، میگه شما گفتید که در این دنیا زندگی اجتماعی است و در آن دنیا زندگی اجتماعی نیست. این درست نیست. به جهت اینکه ما در دعاها همیشه اینجور میخونیم، میگه خدایا ما را در زمره صلحا محشور کن. یعنی که مثلا ما را با پیغمبر و اهل بیت پیغمبر و شیعیان و خاصان اونها محشور کن. پس معلوم نیست زندگی اونجا زندگی اجتماعی. خیلی متاسفم که باید عرض کنم چقدر اشتباه فهمیده از این نویسنده محترم. این آقا خیال کرده مقصود من از زندگی اجتماعی یعنی اینکه افراد چیکار هم باشن، و خیال کرده من که میگم اونجا زندگی انفرادی یعنی هر کسی که محصول میشود در یک سلول انفرادی زندگی میکند با احدی معاشرت ندارد، اینکه زندان است. قرآن که فرماید اخوانا علی سرر متقابلین، برادروار زندگی میکنند. همین جوری که ما اینجا نشستیم بزرگ اینجا که محسنیت همه خود سر یک دیگر نشستیم مثل جلسات خصوصی کن سری صندلیها سریرها میخیم روبروی یک دیگر مجلس اون تشکیل میدیم. در این دنیا اهل بیت اینجورن. گفتم زندگی اجتماعی، زندگی اجتماعی، زندگی اجتماعی مبتلا رو دارن عرض میکنن. یعنی وقتی که افراد جوری زندگی بکنند که در سعادت و شقاوت یک دیگر شریک باشند، یعنی کار خوبی که میکنند اثرشون به یک دیگر میرسد، کار بدی هم که میکنند اثرشون به یک دیگر میرسد. این دنیا دنیای داد و ستد است، نه تنها داد و ستد معاملاتی، داد و ستد دیگر. من اگر حرف خوبی بزنم شما با حرف خوب من خوب میشید، اگر حرف بدی بزنم شما با حرف بد من بد میشید. من از خوبی شما میگیرم شما از بدی من میگیرید. ما که در زندگی دائما در حال مبادله هستیم. دنیای ماده است، دنیای تأثیر و تأثر است. همیشه ها در یک دیگر اثر میگذارد، یکی رو بالا میبرد یکی رو پایین میبرد. اون دنیا اینجوری. شما اگر تا ابد با علی بن ابی طالب در این دنیا بنشینید این درجه دیگه بالا نمیروید. اگر هم در این دنیا با پایینتر از خودتون هم بنشینید یه درجه پایین نمیروید. دنیا مبادله نیست، نه مبادله قراردادی و خرید و فروشی، نه مبادله طبیعی. چون دنیای فعلیت از رو دنیای خوبه. از این که عرضی کنم این دنیا اون دنیا دنیای اجتماعی نیست، عرض کردم در این دنیا سرنوشت ها مشترک هست. بعدی داری عرض کردم در این دنیا سرنوشت ها مشترک سال سوم. این آقای محترمم عرض کنم به معلوم که خیلی باید سوز و گدازی هم نرسد نرسد از همه عزیزتر. هر که شما که گفتید در این دنیا لزومی ندارد میان جرم و جریمه تناسبی باشد، نرسد در اکثر در این دنیا تناسبی میان جرم و میان جریمه اون جرمی اون دنیا خدا عادل است، حتما باید تناسب بوده در کن. ای من هم چیزی را عرض کردم، من عرض کردم در اون دنیا عمل انسان و کیفر عمل انسان دو چیزی شدید. این جرم است و یکی جریمه. آیا جریمه از جرم بزرگتر است یا کوچکتر؟ عرض کردم همین عمل انسان است. خدا این عمل انسان در اون دنیا به صورت یک موجود زنده تجسم پیدا میکند. هر عملی که انسان میکند پیش میفرستد. انسان وارد بر خود عمل میشود. وقتی که وارد بر خود عمل شد اونجا به صحبت یعرفان جریمه منشی. خود عمل انسان جریمه انسان است. یعنی عرض کردم شما وقتی اینجا یک زخم زبان میزنید به یک بیگناه که تا اعماق روح او را آتش میزنید میسوزانید و بعدا میخندید مظفرانه میخندید که چه در صدا بردم حرفی زدم که تا مغز استخوان سوخت. همین سخن شما در این دنیا بسیدن یک اقرب جرار میاد میگه تو کی هستی؟ میگه من همون سخنم. میگه من فرزند خود در طاقت تو میانت ایجاد کردی. اگر تو نبودی من ایجاد نمیکردم. پدران تو هستی، من فرزند داشتم. عرض کردن در این دنیا گناه و عقاب گناه دو چیزی که بگید عقاب آیا تناسب دارد با گناه یا تناسب ندارد. وقتی دیدن از صحبت از تناسب در اینجا غلط است، از بعد تناسب نمی ندارد. به ما خودن اینجا گفتن حقایق رو اینجا بیان کردن، گفتن یا ایهاللذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. واقعا قرآن خیلی عجیب لحن عجیبی دارد، منطق عجیبی دارد. ببینید یا ایهاللذین آمنوا، ای کسانی که به این پیغمبر ایمان دارید، اتقوا الله از خدا بترسید، پروای الهی داشته باشید، خود را نگه دارید از سنت الهی، از غضب الهی. حالا چطور نگه غضب الهی میگه چطور است؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. در مفهوم همین جمله خیلی فکر کنید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حتما لل علامت امر الله، یعنی باید، لازم است، واجب است که هر کسی در باره اون چیزهایی که پیش میفرستد برای فردای خوده در اونها دقت کنه. درست قرآن ما که در این دنیا هستیم ما را به این شکل بیان میکنه. میگه شما مثل این است در یک شهری هستی، حال کنید شما که مثلا اصفهان، هر تهران هستی و در اصفهان، در اصفهان خریدهایی میکنی قبل اینکه خودتون بیاید به تهران، میفرستید به تهران، بعد بعد نیست ایران صندوقی که خرید کردید و خودتون خرید کردید و خودتون فرستادید سر صندوق باز میکنید. دیگر در باره اون چیزایی که خودت چیز میفرستید در آنها دقیق شد. حالا شما از یک چیزی خرید کردید در ایران ولی اونجا دقت نکردید، آمدید تهران وقتی باز کردید خودتون دیدید که بسیار اشتباه کردید، ضرر کردید، کی مسئوله؟ خودتون مسئول هستید. اینا غیر شما کسی دیگه نفرستادن. ولتنظر نفس ما قدمت لغت، هر نفسی باید دقیق میشود دقت کند در اون چیزهایی که برای فردای خودش پیش میفرستد. باز بار دیگر همون اتق الله تکرار میشود. از این جمله ولتنظر نفس ما قدمت لغت میان پرانتزی یعنی میان دو تا اتق الله قرار گرفته است. اتق الله ولتنظر نفس ما قدمت لغت واتق الله فقط در قرآن نزیر نده توجه این مطلب که یک جمله قرآن به این کوچکی در میان دو تا اتق الله قرار گرفته باشه. اتق الله هوشیار باش، ایناد هوشیار باشی در این که پیش میفرستی دقت کنی و تأکید میکنی هوشیار باشی. وقتی ما میریم اونجا صندوق اعمال ما رو که پیش فرستادیم از این دنیا، صندوق اعمال ما رو باز میکنند در اونجا، جز سیاهی، جز تاریکی، جز آتش، جز نار، جز عقرب، جز سگهای درنده چیزی نمیبینیم. اون وقت میتونیم اونجا بگیم خدایا اینها چه تناسبی دارد با کاری که من کردم؟ خدا میتونه کار کنه یا اون خود کار کردن گفتن بری خیش میفرستی در همین سوره مبارکه یدکم تو کنفرات مال قیامت است که مکرر نوار عبدالقادر رو گوش میکنی آیه اینجور میفرماد یدکم تو کنفرات بیدن نجوم منکدرن کاخل بیدن جبال فجرن بیدن بخوش فجرن بیدن آجار و اصلاح اونجور میفرماد علمت نفس ما احضرن. تمام اون جمله ها مقدمه این یک جمله است. علمت نفس ما احضرت، اون وقتی که خورشید از نور میفتد ستارگان همه منتظر نبی فروغ میشوند، کوهها به حرکت در میآیند، دریاها بخار میشود، اون وقتی که قیامت است میگوید ای که 50 رفت و در خوابی مگر این 5 روزه دریابی عمر سر خط آفتاب کبود مندکی مونده خواجه غره هنوز هر که آمد امارت نو ساخت منزل به دیگری فرد آخه اینجا غرگ ایسی یعنی باید انظر نفس مقدمت لغد از کام غرگ ایسی به ایسی سیستی پس نیارد به پس تو تین سری تین سری بل انظر نفس مقدمت لغد غرگ ایسی به ایسی سری پس نیارد به پس تو پیش برید هر که نظرو خود بخور به خلید و جایی کاری خلید یا جدید یا نهی خلید دیدد یا خلید هر که نظرو خود بخور به خلید وقت خرمان خونده باید خلید حتی نمان داد الاخره بگره میگه میگه آقا حیثتی که زراعت کرد اما این زراعت را در حالی که به اصطلاح تصیل است یعنی همین سبزه است خورد از این بود یعنی نگذاشت برای خط خرمن موقع خرمن چه باید بکنند چاره ای ندارد به خصوصی بکنند یعنی دیگه جنسه این محصولی که بیند خب از بگرین از این سرکار که مقدار زیادی از وقت ما را هم گرفت در باقی صفاحت بعضی ها میگویند یعنی اینجور خیال میکنند این مسئله شفاعت با حضر الهی منافات دارد اگر قانون عدالت در دستگاه الهی حکم فرما نباید شفاعت در کار بکن چرا که از شفاعت نهی خب این چه تبعیدی که گناهکاران دو دسته میشن یک دسته یک عده خارجی داشته باشند این پارتی ها بیان برای این ها بسادت کنند این ها به کیفر اعمال خودشون نرسند و یک عده دیگر فقط به دلیل این که پارتی ندارند به کیفر اعمال خودشون برسند این تغییر است که خلاف عدالت الهی میگویند در هر دنیا هم هر در هر مردم در هر اجتماعی که شفاعت و وساطت وجود داشته باشه عدالت وجود ندارد هر جا که عدالت و حکومت عادلانه قانون وجود دارد شفاعت وجود ندارد تا وقتی که قانون ضعیف است متخلفین قانون رو دستند مثلا فرض کنید شما قانون راهنمایی تا وقتی که قانون ضعیف است رانندگان رو دستند یک دسته رانندگان متخلف ضعیف یه راننده تاکسی بی پناه، بی پارکی و یا نه یه اتومبیل سواری که صاحبی که سخوتی ندارد این مرتکب جور می شود از یک سراغ قرمز عبور می کند فورا نمره که برمی دارند بعد هم می گیرند بعد هم مثلا بیست من جریمه از یک کمتر یا بیشتر باید بپرده دارند هزار بار اگر جور مرتکب بکند جریمه را باید بپرده دارند وقتی که برود این جهر جل اعتماد بکنه که دیگه از خوش نمی کنه اما یه راننده دیگر مثلا راننده فلان مقام عالی رتبه است راننده فلان وزیر است نخست وزیر است اینم تخلف میکنه یا نه یه شخصی که با یه مقامی دوستی دارد ارتباط دارد پلیس اول نمره او را برمیدارد ولی بعد با یه تلفن قضیه حل میشود آقا این اتومبیل میدونی مال کیست مال کیست مال فلان مقام یا مال دوست شماست بسیار خود بسیار خود مانی ندارد فرم ورگر آرام کند این جدید بسیر این جدید در این است که قانون ضعیف است قانون ضعیف ضعیفه ها را به کلمی اندازد اما از کل انتاختن قضیه ها آجزه ولی آجاز تا وقتی که این وساطت ها وجود دارد هیچ ادالتی وجود دارد اما اگر در یک کشوری قانون قوی شد نیرومند شد تا
که گردن کلوبها و متنفذه های درجه اول رو هم توانست مثل زیبا بگیرد. همینجوری که ما بودیم در قانون صدر اسلام قضیه از همین قرار بود.
بسیار خوب، بسیار خوب، مانعی ندارد، فوراً برادر خارج کنند.
این جدید بر این است که قانون ضعیف است.
قانون ضعیف ضعیفها را به تله می اندازد،
اما از تله انداختن قویها عاجز است. بلحاظا تا وقتی این وساطتها وجود دارد هیچ عدالت وجود ندارد. اما
اگر در یک کشوری قانون قوی شد، نیرومند شد که گردن کلوفتها و متنفذهای درجه اول را هم توانست مثل ضعیفها بگیرد،
همینجوری که ما میدونیم در قانون صدر اسلام قضیه از همین قرار بود. چون عدالت حکم فرما بود، تنفذ و وساطت هیچ حکم فرما نبود.
فرزند علی بن ابی طالب فرزندش
و فرزند زهرا وقتی علی مطلی میشود گردن بند را از بیت المال به آریه گرفته است، چنان دچار حزم علی میشود که اگر نبود که به عنوان آریه مضمونه گرفته بود، یعنی اگر همینجوری میگرفت که علی عز بالله فکر خیانت سرقت میداد، ظاهرا در تعبیر خود حضرت است دست میگرفت.
به ابن عباس یار وفادارش
این تخلقی کردن نامی نیدی پس حد اکثر تصدد بهش می کنن. به ابن عباس اگر خیانت بکنی با این شمشیر عذابت می کنن، با همین شمشیری که به احدی نزدن مگر این که داخل جهنم شد، یعنی مگر این که اون جهنمی بود. چرا من به تعجیبت می کنن؟ ولی در آخر کار برای این که ابن عباس خیال نکند که علی نسبت به او بیرد بست، به فرماید که اگر حسن و حسین من هم خیانت بکنن همین دوری بکنن. این دیگر قانون قدید. این که علی ابن عبی طالب هست.
در زمان خلفای سلاطه هم مخصوصا در زمان ابوبکر و عمر که هنوز عدالت زمان پیغمبر داد اجرا می شد، تا حدود زیاد لاقل اجرا می شد،
امرها حاکم میتر بود، استاندار میتر بود، پسر استاندار است. به یکی از رعایای میتری یکی سوزی داده بود، یکی سازیان داده بود، من الان یادم وقتی که امراض شکایت کرد، امراض کسی را اثر نداد. از همونجا این مرد با غیرت حرکت کرد، از مصر آمد مدینه، پیش خود آمد شکایت کرد. عمر هم پدر را احضار کرد و هم پسر.
در نامه ای که به امرهاش میگیشد یا حضورم بهش گفتد،
باز من الان یادم نیست، این جمله تاریخی رو دارد که فرماید متف تعبدتم الناس لقد ولدتهم امهاتهم احرارا.
امرهاش از چه مردم را درد گرفته ای؟ همین مردمی که مادران آنها اینها را آزاد زاییده است.
یعنی یک بشر آزاد است، درده یک بشر نیست. خب چه بکنم؟ ثابت شد که پسر امرهات اون سیوری یا اون تازیانه رو داده است. دستور داد به حکم اسلام حق زکات دارد،
تازیانه داده است پسر تو، باید تازیانه که بخورد.
فخور پسر خودش را یه دفعه اینجور مجازات کرد.
این رو میگن قانون قدیم. پس اگر قانون قدیم شد، متنفذها در قانون
اثر نمیتونن بگذارن،
نمیتونن متنفذها قانون رو لغو بکنن. از این معنی عدالت است.
حالا میگوین آقا
اگر ناقائل شفاعت بسیم
دهل جلیل عدالت الهی را انکار کردی، باید عدالت الهی را علی عز بالله نقض بکنی تا قائل به شفاعت بشی. پس شفاعتی در کار
عرض می کنم که شفاعت
گذشته از این که قابل انکار نیست از نظر خود قرآن، چون قرآن خودش در آیاتی شفاعت را اثبات می کند، نوعی از شفاعت را اثبات می کند، نوعی دیگر را انکار می کند. قرآن وقتی که می فرماید که من ذلذی یسته عنده الا باذنه، کی است که نزد پروردگار بدون اجازه شفاعت کند؟ پس اجازه با شفاعت با اجازه را قرآن قبول کرد. قرآنی که میگوید ولا یشفعون الا لمن ارتضی، انبیا شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که خدا او را برای شفاعت پسندیده باشد. پس معلوم میشه نوعی از شفاعت هست. در آیه دیگر هست اگر گفت آیه انبیاست ولا یملکون الشفاعت الا بابنه الا من شهد بالحق. پس اولا در خود قرآن شفاعت هست. ثانیا شفاعت به اون معنای قرآن قبول دارد، یکی از اصول معارف قرآن است. و اگر شفاعت در قرآن نمی بود، العیاذ بالله نفی بود در قرآن، نمیتواند شفاعت به اون معنا که قرآن کریم فرموده است نباشد. بله شفاعت به همین معنایی که الان من به صورت اشکال تعبیر کردم به این معنا وجود ندارد. اگر کسی خیال بکند یه همچه شفاعتی در اون دنیا هستی، یه همچه این حالا باید بیشتر توضیح بدم. بسیاری از عوام الناس شنیده این شفاعت، شفاعت را به همین معنی باطل تصویر می کنند. چطور؟ یعنی وقتی خیال می کنند که وقتی می گن آقا پیغمبر شفیع تو یا حضرت زهرا شفیع تو یا امام حسین از تو شفاعت بکند، اینجور خیال می کند امام حسین، حضرت زهرا، حضرت رسول، پیغمبر اکرم، اینا یک عده متنفذها در دستگاه الهی هستند و می توانند قانون خدا را نقض کنند. هی بیان بگم بالا غیرتن این یکی را به خاطر ما، اون یکی را به خاطر ما، اون یکی را به خاطر ما. نه، اگر اینجور باشد همه بی عدالتی به توجه بفرمایید، چون این یک فکر غلط هم هست در میان ما. اعراب جاهلیت معتقد به خالقیت بتها نبودند. همین جوری که وهابی‌ها این حرف زدن راست میگن. پس با اینکه معتقد به خالقیت بتها نبودند، به نفس قرآن مجید چرا قربانی بتها شرک است؟ جواب این است، اونها قائل به خالقیت بت‌ها نبودن، اونها شریک در خالقیت میدانستن و شریک در ربوبیت میدانستن. ربوبیت یعنی که اونها نمیگفتن بت‌ها یا اون چیزایی که بت‌ها مظاهر اون بت‌ها، اون چیزها نمیگفتن بت خالق است، نه بت خلق کرده. یعنی گفتن زنی بود خلق کردن، بگفت این نه خدای بزرگ خلق کردن. ولی برای خیر خدا اعتقاد به ربوبیت داشتن و لازم گفتن ارباب متقربون خیرون ام الله الواحد القهار. یعنی گفتن خدا عالم خلق کردن، تو خلق کردی مثل برنه ایسی بیاری جاری می کردن. حالا خال دست کیه؟ خال دست چه کسانی؟ مثل اینکه گلا تشتی میگیم حسینی هایی چی ساخته؟ میگم مثلا فلان ساخته فلان کار ساخته. خب حالا چی اداره کسی کیه؟ آیا اون کسی که ساخته هست تمام اداره را خود ساختن در اختیار گرفته هست یا اداره که ما بزار کرده یه نفر دو نفر ده نفر صد نفر دیگه؟ نه، در اداره عالم شریک خواهد بودن. ملاحظا معتقد بودن
فرزن ما رضایت خالق را به دست نیاوردیم و یه رضایت دست اندر کارها، یعنی کسانی که کار خلقت به اونها واگذار، کار اداره عالم به اونها واگذار است، از فرشتگان، از ارواح، از انبیا و از عزیزی. ما اگر رضایت اونها را جلب بکنیم کافی، ما رضایت اینها را جلب میکنیم، اینها بعد رضایت خدا را به دست میارن. یعنی برای خدا یه رضایت قائل بودن، برای دست اندر کارها رضایت دیگری. میبینن جلب رضایت اینها آسان است، جلب رضایت خدا مشکل. میگفتن که بریم که کار مشکل را انجام بدیم، بریم رضایت خدا را به دست بیاریم، میریم رضایت اینها را به دست بیاریم. اینها یک کارش میکنن. این است که شرک در شرک است. اگر شما خیال بکنید خدا به یه چیز راضی، خدا از تو یه چیز میخواد، به معبوده یه چیز دیگه میخواد. خدا با یک چیز راضی میشود، به معبوده با یه چیز دیگه. خدا با چی راضی میشود؟ به اونی که قرآن گفته است. خدا راضی میشود به عمل صالح، به نماز، به روزه، به جهاد، به امر بالمعروف و نهی از منکر، به رعات روحی، به امانت، به غیبت نکردن، به دروغ نگفتن، به شراب نخوردن. خدا به اینها راضی میشه. خب قرآن اینها رو ولی امام حسین در این میونه یک حساب دیگری دارد. حساب امام حسین از حساب خدا جدا. ببینید یک دیگر میگن اگه حساب امام حسین از حساب خدا جدا علی عبد الله، امام حسین به کی راضی میکند؟ به پیری تو درده. به این که ما بیاییم بیشیم برای او یک هایهونی بکنیم، یک تواسیم بکنیم، یک نمحش که بریدیم، یک خواهش میریم که عبدالله او دار گردیم او یه حساب علاقه دارد. ما به جایی که رضایت خدا را به دست بیاوریم، او کار مشکلا را بریم انجام بدیم، و میریم به جایت امام حسین ابن علی کاظم که سینه زدن کار آسانی، شراب نخوردن کار مشکل، شرابه میکنیم اینه رو بگنیم. امام حسین میاد با خدا همجور بسا کاری میره درست میکنند. امام حسین را به شکل یک متنفذ و اعمال نفوذ کن در دستگاه خالق فرض میکنیم. این نه تنها خاطر است از گروه، این روی شرک میدهد و شرک است. شرک به خدا است و اعانت به امام حسین است. امام حسین که کشتن نشد برای اینکه علیه عبدالله دکانی در مقابل خدا باز کرده باشد. امام حسین که شهید نشد برای اینکه برنامه عملی اسلام را تضعیف کرده باشد، قانون اسلام را ضعیف میکند. برعکس اشهد انک قد اقمت الصلاه و اعطیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه نه خدا نه پیغمبر نه پیغمبر و نه علی ابن عبی طالب نه امام حسین نه فاطمه زهرا نه هیچ ملکی هیچ پیغمبری مگر میتواند رضایت میکند رضای خدا داشته باشه و بتواند اعمال نفوذ کند در دستگاه الهی و این غیر از همه اعانت هم یعنی ما میخوایم که این حرف مقام امام حسین بالا بریم مقام امام حسین به پایین بیاره اعانت میکنیم به امام حسین نه همچه چیزی وجود ندارد از چی وجود دارد یادتون هست در اینکه از شما اگر بودید در سماعی فراجه به ادالت صحبت میکردم عرض می کنم که راجب تجسم اعمال که صحبت کردن که امسال هم اشاره می کردن گفتن اعمال مجسم می کرد. حالا یک چیزی هم باید عرض کنم که اضافه رو می نه تنها اعمال ما در اون دنیا مجسم می کرد، روابط ما هم در اون دنیا مجسم می کرد. یعنی بنده شما در این دنیا با یک دیگر یک رابطه معنوی خاصی داشتید. شما بنده را هدایت کردید، از شما شدید پیشوای من شدم معموم شما. در این دنیا شما جلو بودید، من خوشت سر شما گام برداشتم. از رابطه من و شما رابطه یه پیشوایی و پیروی یا خدای ناخواسته در عرض، اگر شما من گمراه کرده باشید، ناز هم شما پیشوا هستید و من پیرو. ما در این دنیا چیجو بودیم؟ در اون دنیا اوضاع چجور است؟ این امام و معمول های این دنیا، این کسانی که در این دنیا پیرو کسان دیگر بودند، به هدایت اونها هدایت یافتند یا با زلالت اونها و با اضلال اونها گمراه شدن، یعنی دنبال زلالت اونها را گرفتن. در اون دنیا اینن قضیعت همین قرار است. یعنی شما در اون دنیا محشور میشید، من محشور میشم، هر خدایمون با پیشوای خودمون محشور میشید. پس طریقه اون کسی هم که پیروی کرده از یک طاغوت، از یک گمراه، از یک فرعون، در قیامت پشت سر او مجوری شود. هر دو تا در قرآن است. در یک جا به صورت کلی می کنند یوم ندعو کل اناس بامامهم، یعنی در قیامت هر دسته ای را با پیشوایشون با هم دعوت می کنید. اگر انشاءالله ما اهل هدایت باشیم و فرض کنیم که مثلا فلان بزرگ حالا از زمان پیغمبر گرفته تا زمان ما را هدایت کرده است و ما با نور هدایت او در دنیا را پیدا کردیم، خواه ناخواه در این دنیا پشت سر همون هادی و رهبر خودمون خواهیم بود. یوم ندعو کل اناس بامامهم، از این بالاتر در باره فرعون میفرمد یدعو قومه یوم القیامه. فرعون در قیامت پیشا پیش اتباع خودش حرکت میکند، چون در این دنیا پیشا پیش اونها حرکت میکند. البته در این دنیا پیشا پیش اونها میگن جلوتر از جمعی اخیرو، چون در این دنیا فرعون یک راهی میرفت و دیگران از این پیروی میکردند. همون پیش رو یا پیروی در اون دنیا تجسم پیدا میکنه. آقای فرعون در اون دنیا اون هم شفیع است، اما شفیع امت خودی که باده در این دنیا. اگر ما به هدایت هر کسی هدایت یافته باشیم، شفیع ما در دنیا همون است. حتی حدیث دارد امیر المؤمنین به شفاعت پیغمبر به هر جا می رسد می رسد. چرا؟ چون امیر المؤمنین هر چه داره از پیغمبر داره، چون در این دنیا پیشوای او پیغمبر است، هر چه داره از پیغمبر داره، در این دنیا به صورت شفاعت پیغمبر ظهور می کند. حسنین به شفاعت علی، چون اونا هر چه دارم از علی دارم. و همین جور علما به شفاعت ائمه، مسئوله مردم به شفاعت علما، و هر پیروی به شفاعت امام و پیشوای خودش محشور می شود. پس باز در این نوعی از شفاعت که اسمی به خودشن شفاعت پادر، شفاعت عمل، شفاعتی نیست که امام حسین به یه چیز راضی است، خدا به یه چیز دیگر راضی است. نه، امام حسین شهید شد در این دنیا برای این که ما مردم نماز خون بشیم، روزه گیر بشیم، اهل عمل بشیم، اهل تقوا بشیم. خلیفه به وسیله مکتب حسینی به این راه افتادند،
در اون دنیا به شفاعت امام حسین محشور میشن. اگر میگن در اون دنیا هیچ کس به اندازه امام حسین شفاعت نمی کند، چون هیچ کس به اندازه هیچی که از ائمه لاعرف به اندازه امام حسین در این دنیا سبب هدایت مردم نشدند.
امام حسین شفیع کسانی است که از مکتب او هدایت یافتند. امام حسین که شفیع کسانی است که امام حسین را وسیله گمراهی قرار دادند که نیست و نمیشود،
چون که از قرآن وسیله گمراه شدند. خیلی از مردم به وسیله قرآن را وسیله گمراهی قرار دادند، اما قرآن که شفاعت میکند از کیا شفاعت میکند؟ از کسانی که چون حدیث داره که قرآن هم شفاعت میکند.
آیا قرآن که شفاعت میکند از کسانی شفاعت میکند که به قرآن هدایت پیدا کردند،
یا کسانی که قرآن را وسیله گمراهی خودشون قرار دادند؟ یهدی بهی کثیرا لیضل بهی کثیرا وما یضل بهی الا الفاسقین. از خدا میخواه تا این نکته ها در نلغزی و رفی در انتها، زن که از قرآن بسی گمراه شدن. اگه قرآن هم میشود مسیره گمراهی، خوب تعبیر میکنه که از خود قرآن گرفته است.
میگه ریم را کن قومی درون که شدن.
قرآن حضر الله هست ریسمانی الهی، ولی ریسمان میشه بسیره قرار در رفت دالا، میشه بسیره قرار در رفت میکن. زن که از قرآن بسی گمراه شدن، زین رتن یعنی ریسمان، زین رتن قومی درون که شدند. مرتن را نیست جرمی ای همین، چون تو را سودای سر بالا نبود. ریسمان گناه ندارد، تو میخواستی بالا بری، تو میخواستی بیای پایی.
امام حسین همون حضر من الناس است، قرآن حضر من الله، به امام حسین حضر من الناس است. اونهایی که با این عاد، با این رسل، با این کرام رسل بالا
به شفاعت امام حسین بالا میرن، اونهایی که با این کنب رسل با این که اون امام حسین وسیله هدایت اونها نبوده که از اینها شفاعت بده بکنن.
بعدا امام حسین هم اونها به طلب جهنم نبود، از این ریسمان سوء استفاده کردن، خودشون با کسی که برن.
من رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای هر بالا نبود.
پس یک نوع از شفاعت که امشب عرض کردن که شفاعت عمل است به اصطلاح،
اینجا ربطی که مسئله اعمال نفوذ ها نداره، اینجا خلاف عدالت الهی نیست، تبعیض نیست.
امام حسین در اون دنیا که هر چه در این دنیا واقع شده است، در اون دنیا ظهور می کند. اونهایی که در این دنیا دست به دامن حسین زدن و با دستی که به دامن حسین زدن راه صلاح رو پیش گرفتن، عمل صالح انجام دادن،
در این دنیا خانه ها دستشون به دامن حسین زدن. اینجا تبعیدی در کاری اون بستگی پیدا کرد به عمل، مخالف اصل عمل نیست که این اصل عمل است. پس هیچ با عدل الهی منافات ندارد. بله
اون حرف عوام الناس، اون حرف عوامانه با عدل الهی که نه با هر اصلی منافات دارد و هر قاعده عدلی منافات دارد.
دیگه عدل سلیم هم جاردی نمیدارد. بله یه نوع شفاعت دیگر هم دارید که شفاعت رحمت و شفاعت مغفرت هست که انسان نره که یعنی عرض بکنن حتی آینده اگر انشاءالله برنامه های جدید من برقرار شد که بسیار خوب همون در رمه اگر قرار شد حتی آینده هم من در رایی که عرض بکنم تکنه یه بحث شفاعت را انشاءالله هر بطر عرض بکنم. امسان با خطبی خیلی زیادی شما را باز حتی در از خلال کردم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدایا فراغ خنده این به حقیقت اسلام و حقیقت قرآن که ما را با حقایق اسلام و قرآن آشنا بفرما. خدایا ما را اهل عمل و تقوا قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت کن که به نور هدایت اهل بیت پیغمبر، قرآن، پیغمبر، اهل بیت پیغمبر در راه تو مهتدی بشوید. حاجات مشروعی همه ما را برآورد. خیر دنیا و آخرت به همه عنایت بفرما. اموات همه ما به دست و بیامرز. سبحان الله من قرأ الفاتحة معه.